ببخشید از دوستان دیگه آخر به بحث و جدل رسیدیم، منتها خب نتونستیم دیگه اینو جمع کنیم. با همه
خوبش می‌رسیدیم.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو خداحافظی می‌کنیم. حالا ان شاءالله بحث بعدی اگه فرصت شد باز در خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
برای شنونده برنامه گفتگوی سیاسی بودید که از رادیو گفتگو تقدیم شما خوبان شد، بررسی و تحلیل قانون اساسی. اما در ادامه دعوتتون میکنم شنونده نقطه عطف برنامه امروز ما باشید با موضوع قانون اساسی.
بیش از 98% از واجدین شرایط برای رأی دادن در نظرخواهی شرکت کردند.
فرهنگ سیاسی ایرانی ها در قاب انتخابات.
قانون تا قانون است بایستی اجرا بشود.
یادداشت هایی برای سرنوشت ایران. نقطه عطف،
کاری از گروه سیاسی رادیو گفتگو.
نیازهای عمومی مردم و خواسته های آن باید در مردم سالاری دینی ما مورد توجه باشد. رابطه مستقیم با مردم نقطه قوت ماست.
ما الان تکلیف زیاد داریم. ما مواجه هستیم با یک ملتی که همه چیز خودش را در طبق اخلاص گذاشته است و برای اسلام دارد صرف میکند. تکلیف ما با اینها چی است؟ ما چی داریم که در جواب اونها بدیم؟ معذالک باید اون مقداری را که توان هست انجام بدیم. شکر این نعمت به این است که ما مردم را شریک بزرگ بدانیم در این حکومت. حکومت نیست، باید همه خدمتگزار باشیم برای این ملت، برای این جوانها و برای این پیرها و زنها و مردها.
این روزها یک خاص عمومی در جامعه مبارزه جدی با فساد است. تقریبا همه ما این اولویت را در زبان، کلام و رفتار مردم دیده ایم.
آقای میم کیه؟ آقای جی کیه؟ آقای ری کیه؟ که دارن پول این مملکت به غارت میکنن.
پیگیر باشن. واقعا مردم همه ناراحتن.
قوه قضاییه باید عدالت رفتار کنه و کسایی که واقعا بیت المال حیف و مل کردن، نمیاد تجدید کردن، برایتی حکم الهی را اجرا کنید.
اما آیا ما یک نگاه کلان برای حل این مشکل داریم یا نه؟ تیرماه امسال نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را در دستور کار خود داشتند و پس از آن کلیات طرح به رأی گذاشته و تصویب شد. جلوگیری از فساد مسئولین یکی از اولویت‌هایی است که مردم خواستار آنند. کریمی از نمایندگان حامی طرح:
ما شاهد هستیم که در جاهای مختلفی، در رده‌های مختلف، چه در مسئولان و چه در توده مردم، افرادی از راه‌های غیر مشروع ثروت‌های کلان اندوختند و راهکارهای قانونی برای برخورد با اینها در قالب مقابله با جرائم، همونطوری که فرمودن، و در چارچوب جرائم کافی نبود برای مهار این روند. و ما دیدیم و مردم شنیدن بارها که افرادی که مثلا 10 سال پیش در جامعه هیچ نداشتند، امروز ثروت‌های کلان میلیاردی دارند از بدنه جامعه. یا مسئولانی که حقوق بگیر بودن از بیت المال در حالا هر جایی، خب به فرض میگیم یک مسئولی در طی 30 سال خدمتش در بعد از پیروزی انقلاب به طور میانگین ماهی 10 میلیون تومان گرفته. سالهای قبل که حقوقای 10 میلیون نبود، الان هم ممکنه 20 میلیون بگیره، 30 میلیون متوسط بگیری میشه 10. اگه در 30 سال چنین حقوقی میگرفت، جمعش میشه مثلا 3 میلیارد و 560 میلیون تومان. این رقم با رقمی که گفته میشه مثلا فلان آقا 1000 میلیارد تومان ثروت داره، یک ویلا داره مثلا چند صد نمیدونم میلیارد تومان، فلان سهام کارخونهش، فلان داراییش، این اصلا قابل جمع شدن با این چارچوبی که برای حقوق بگیری این آقا بوده متصور نیست.
ارزیابی و بررسی میزان اموال مسئولان در زمان قبل و بعد از مسئولیتشان همواره در نظام‌های سیاسی مورد توجه بوده و این موضوع در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در قالب اصل 49 قانون اساسی مطرح شده است. در اصل 49 آمده است:
اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباهات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
در این مرحله است که قانون اساسی ظرفیت‌های خود را برای تحول در کشور نشان می‌دهد. هیچ ممانعتی برای کنترل دارایی‌ها و رفع نیاز و خواسته‌های عمومی نیست. تجربه دنیا نشان داده که باید با حساسیت ویژه‌ای روی دارایی‌های افراد تمرکز کرد تا فساد کاهش یابد. دکتر دهقان، عضو حقوقدان شورای نگهبان:
جرم، کشف جرم در پیشرفته‌ترین کشورها طبق نظر کارشناسان که بررسی کردند، تخمین می‌زنند که 50% جرایم در پیشرفته‌ترین و منظم‌ترین کشورهای دنیا 50% جرایم کشف میشه، بقیه جرایم کشف نمیشه اصلا. در بعضی از کشورها میگن 10% بیشتر از جرایم کشف نمیشه. برای اینکه جرایم مالی در دنیا اتفاق نیفته، میان میگن آقا جون شما جرم مالی مرتکب میشی برای چی؟ برای که پول تو دستت بیاد دیگه. میان میگن آقا جون این پول تو از کجا آوردی؟ الان شما برید تو کشورهای اروپایی 20,000 دلار میزنن به حسابت، سری صداد میزنن آقا 20,000 دلار از کجا اومده؟ اومدن به معلول توجه کردن، میگن آقا شما هر چی دست و پا بزنی، این ور و بر بزنی، ریسک کنی، میخوای بالاخره یه جرم مرتکب بشی، اختلاسی بکنی، رشوه بگیری، میگن ما ممکنه نتونیم تمام این جرایم ثابت کنیم. ثابت کردن جرایم کار سختیه، کشف جرایم کار راحتی نیست و کشف نمیشود. حداقل 50% از جرایم کشف نمیشود. لذا میگن ما چرا کارمون رو سخت کنیم؟ جرایم کشف شد به جای خود، این آقا رو مجازات میکنیم یا این خانم رو، ولی ما به معلول میبرزیم. میگه آقا این 50,000 دلار، این 100,000 دلار، این 1,000,000 دلار، این 1,000,000,000 تومان، این 100,000,000 تومان، این 1,000,000,000 تومان رو شما از کجا آوردی اومده تو حسابت؟ اینجا دیگه شما بود بگی من از کجا آوردم. این یه قاعده است در دنیا.
خوشبختانه قانون اساسی ایران این ظرفیت‌ها را ایجاد کرده است. این نشان می‌دهد دغدغه انقلابیون در 40 سال قبل چقدر روی این مسئله حساس بوده است. دکتر دهقان، عضو حقوقدان شورای نگهبان:
اتفاقا قانون اساسی ما قبل از اینکه این قواعد در دنیا رواج پیدا کنه این راه رو رفته. اصل 49 ما که ما میگیم اصل مترقی است، قبل از اینکه در واقع کنوانسیون مبارزه با فساد که ما دستیاب کردیم، کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد، در 40 سال پیش این اصل 49 در واقع همون هدف رو دنبال کرده. کنوانسیون مبارزه با فساد یکی از بندهاش، یکی از بخشهاش اعاده اموال نامشروعه. یا مثلا پولشویی، پولشویی یکی از راه ساده دسترسی به اموال نامشروعه. میگه آقا جان این پول ریخته شده به حساب تو از کجا آوردی؟ اینه که ما اصل 49 ما اینقدر اهمیت داره، به این قانون اهمیت داره. ما بله اصلش برای پیشگیری است، اصلش برای که جرم کسی مرتکب نشه، این همه اختلاس صورت نگیره، این همه رشوه گیری صورت نگیره، این همه در واقع غارتگری در کشور صورت نگیره. اگر این اصل 49 رو ما درست از اول انقلاب اجرا می‌کردیم، شاید این همه از فساد و این همه از در واقع اختلاس و این همه از خیانت به اموال ملت، این همه از غارتگری اینقدر وجود نمی‌داشت. الان چه داتی بوده، یه بچه روستایی بوده، بچه کارگری بوده، اومده تو حکومت از 19 سالگی شده مثلا معاون وزیر. الان میبینن نگاه میکنن یه بررسی اجمالی ازی داره، میبینن یا 5000 میلیارد تومان، 2000 میلیارد تومان، 3000 میلیارد تومان یا کمتر بیشتر ثروت داره. یک اطلاعاتی دستشون هست یا به دستشون میرسه.
همچنین هر یک از شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند اطلاعات خود در خصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند. دادستان کل موظف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارش‌های مردمی ایجاد و اعلام کند. اما قانون اساسی یک ظرفیت دیگر برای کنترل مسئولین و جلوگیری از فساد طراحی کرده است و آن قبل از انجام جرم است. قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که در افکار عمومی به قانون از کجا آورده‌ای مشهور شده است. رئیس دستگاه قضا:
اولا صیانت میکنه همه مسئولین رو که این شایعاتی که بعضا نسبت به بعضی از مدیران، نسبت به بعضی از مسئولین هست که فلان کس اموالش در واقع به صورت غیر متعارف افزایش پیدا کرد، فلان کس دست درازی کرد به بیت المال، اینا همه شروعش گرفته میشه. معلومه یک جایگاه مسئول داره تمام این موارد کنترل میکنه. مردم هم خاطرشون جمع میشه و مطمئن میشن به مدیران. مدیران هم نوعی بازدارندگی داره این وضعیت درشون. بازدارندگی داره. یعنی حتما وقتی که به یک سامانه اعلام کردن، دونستن یک ناظری است. علاوه بر اینکه خب خداوند متعال ناظره، ولیکن نسبت به سازوکار نظارتی هم یک سازوکار نظارتی فعال تو این قضیه که اموال من غیر حق افزایش پیدا نکرده باشه، خود این بازدارندگی داره. پس هم از آبروی مدیران صیانت خواهد شد که هر کسی بی جا نسبت به یک مدیری و یک مسئولی سخنی نگه که مردم رو نسبت به اونها بدبین بکنه. لذا هم برای خود مدیران بازدارندگی داره، هم در افکار عمومی مردم اعتمادشون افزایش پیدا میکنه و صیانت میشه از مدیران در کشور.
گفته می شود در آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئولان تأکید شده است که حتی مسئولان سابق نیز موظفند فهرست دارایی اعضای خانوادهشان را در بازه زمانی ابتدا و انتهای مسئولیت اعلام کنند. مدیریت جدید قوه قضاییه در این باره جدی است. سخنگوی قوه قضاییه:
ریاست جدید قوه قضاییه اراده و نظرشون بر این هست که گرچه قانون اشکال دارد، اما قانون تا قانون است بایستی اجرا بشود.
همه این اتفاقهای خوب به خاطر ظرفیتی است که قانون اساسی ایجاد کرده و حاکمیت را برای اجرای عدالت بیشتر تشویق کرده است.
اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دارایی رهبر، رئیس جمهوری، معاونان رئیس جمهوری، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.
حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، هم اردیبهشت امسال آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئولان، مقامات و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد. رئیس دستگاه قضا:
همه مسئولان در واقع مشمول این قانون هستند. همه مسئولان، یعنی در مجلس تمام نمایندگان، در قوه قضاییه تمام قضات، و پس هم تمام دولت و تمام مدیران، مجلس و تمام نمایندگان، قوه قضاییه و تمام قضات، یعنی تمام افراد صاحب سمت در جمهوری اسلامی در این سامانه لیست اموالشون رو به صورت خود اظهاری اظهار خواهند کرد.
جلسات دادگاه مفسدین اقتصادی نشان می‌دهد نظارت باید چندین برابر شود و قبل از وقوع جرم کاری انجام گیرد. دادگاه پرونده بانک سرمایه درباره دیگر مدیران این فساد بانکی می‌گوید:
هر سه نفر، آقای توسلی، آقای بخشایش و همچنین آقای کاظمی، زندان رفتن و بررسی شد اسناد و مدارکشون و پزشکان تایید کرد که این افراد تحمل حبس رو میتونن داشته باشن و قوه قضاییه با تمام قدرت در مقابل مفسدین اقتصادی نیست.
این اراده عمومی اکنون مجلس و دولت را برای فعالیت بیشتر در این زمینه فعال کرده است. همزمان دولت 3 لایحه تقدیم مجلس کرده است. مهمترین آنها لایحه شفافیت بود. امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور:
لایحه شفافیت در واقع کل حاکمیت رو در یک به اصطلاح امروزی ها اتاق شیشه‌ای قرار میده. عملکرد اونها کاملا مورد نظارت مردم قرار میگیره و در جهت ارتقای اعتماد عمومی مردم بسیار مهمه و ما خیلی امیدوار هستیم که انشالله مجلس شورای اسلامی لایحه شفافیت رو انشالله مورد رسیدگی قرار بده و تصویب بشه.
شفافیت یکی از اصول حکمرانی خوب و مهمترین ابزار برای پیشگیری از فساد در بخش عمومی است. همزمان لایحه مدیریت تعارض منافع به تصویب هیئت وزیران رسید و به مجلس رفت. امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور:
مطالعه تطبیقی که انجام گرفت، آسیب شناسی که در نظام اداری ایران انجام شد، لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی هست. گلوگاه‌هایی که منجر به فساد میشه شناسایی شدن. عرض کنم این لایحه در 67 ماده تهیه شده. اشخاصی که مشمول لایحه هستند در این لایحه احصا شدن. مصادیق عرض شود موقعیت های تعارض منافع در این لایحه دیده شده. راهکارهای مواجهه با موضوع تعارض منافع و چگونگی مدیریت جاهایی که در واقع تعارض منافع پیش میاد، اینا در این لایحه دیده شده. عرض کنم شورایی در این لایحه به عنوان شورای عالی مدیریت تعارض منافع که در از قوای مختلف کشور هستند در این لایحه پیش بینی شده و این لایحه مبارزه با فساد و ارتقای نظام سلامت اداری هم برای تقویت شاخصهای شفافیت، پاسخگویی، انضباط اداری، انضباط مالی برای کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی و این هم باز دامنه شمولش کل نظام اداری جمهوری اسلامی، اهم از اون بخشایی که در قوه مجریه تعریف میشه و یا اون بخشایی که خارج از قوه مجریه تعریف میشه.
اما سومین لایحه مهم که قانون اساسی اختیار آن را به دولت داد، لایحه مقابله با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری مالی است که در دولت تصویب شد. هدف از این لایحه نیز شفافیت فرایند سیاست‌گذاری و تصمیم گیری در کشور است. دکتر روحانی، رئیس جمهور:
دولت در 3 لایحه مهم راه‌های اساسی مبارزه با فساد را روشن کرده و 2 لایحه آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده.
قانون اساسی جمهوری اسلامی 40 سال با نگاه به توده‌های مردم و اولویت عدالت نوشته شده است. این روزها باید این کتاب مهم را چندین بار بخوانیم تا متوجه شویم نقطه عطفی است برای تحولات مهم.
بله، در تقویم کشورمون امروز روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تصویب اون نامیده شده که برنامه نقطه عطف ویژه همین روز بود که به عنوان قانون اساسی تقدیم حضور شما خوبان کردیم. سلام میکنیم به همه خدمتگزاران و خادمین خدوم ملت که در راه اعتلای آرمانهای اسلام و انقلاب و رهبری تلاش و کوشش وافری دارند و از خود گذشتند. اما شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار بکنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم که با سامانه 162 تماس بگیرید.
بهم گفتی که این رنگین کمون سهم چشماته، اگه تا آخر بارون بمونی. بهت گفتم مگه تقدیر من دست بارونه، تو هم گفتی نمیدونی. حالا من موندم و بارون، حالا این چشمای گریون که میباره، حالا دل تنگیای من، غم تنهایای من، منو تنها نمیذاره، منو تنها نمیذاره. ترم کردی خودت تسکین این دردی، یه احساسی بهم میگه تو دیگه بر نمی گردی، تو دیگه بر نمی گردی، تو دیگه بر نمی گردی. حالا من موندم و بارون، حالا این چشمای گریون که میباره، حالا دل تنگیای من، غم تنهایای من، منو تنها نمیذاره، منو تنها نمیذاره. نه تقدیری که این دوری رقم زد، بهت گفتم نمیبینی تموم زندگیمونو، همین دوری به هم زد. حالا من موندم و بارون، حالا این چشمای گریون که میباره، حالا دل تنگی دنیای من، غم تنهایی من، منو تنها نمیذاره، منو تنها نمیذاره. حالا من موندم و بارون، حالا این چشمای گریون که میباره، حالا دل تنگیای من، غم تنهایی من، منو تنها
وقتتون بخیر باشه، امیدوارم هر کجا که هستید تنتون سالم، لبتون خندون و وجودتون پر از مهر و صفا و صمیمیت باشه. امروز شاهد ریزش ترنم باران رحمت الهی بوده و هستیم و کمی تونستیم که ریه‌های خودمون رو پر بکنیم از هوای پاک و سالم و به این واسطه خداوند بزرگ و مهربان رو شاکر و سپاسگزاریم. و اما برابر نظر کارشناسان دوستان، بخش عمده ای از آلودگی هوا در شهرهای بزرگ همونطور که میدونید مربوط به اتومبیل‌ها و وسایل گرمایشی منازله. خوبه که همه ما به ویژه در روزهایی که احیانا آلودگی هوا به مرز بحران نزدیک میشه کمتر از خودروی شخصی خودمون استفاده بکنیم و با متعادل نگه داشتن دمای منازلمون به خودمون و دیگران در حفظ کیفیت هوای شهرمون کمک بکنیم. ۳۰۱۰۳۵ پل ارتباطی همیشگی ما با شما. همراه با شماره تلفن ناماشنا و سرقمی ربوتومی سازمان صدا و سیما ۱۶۲. www.radiogoftogu.ir موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز فرکانس شبکه رادیویی گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.